بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه على اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در حال بارش باران هست، امیدواریم از جمله زمانهایی که دعا مستجاب می شود در حال نزول باران رحمت هست. خداوند انشاءالله همه ما و شما سروران عزیز رو عاقبت به خیر بفرماید. بحثمون در عام و خاص رسید به اینجا که تخصیص و نسخ و بدا را به عنوان سه تا مطلب در کنار هم در پایان بحث عام و خاص مورد بحث قرار دادیم. تخصیص با نسخ چه فرقی داره قبلا گذشت، و نسخ در آیات قرآن مجید گفتیم هم ممکنه هم واقع شده و هیچ اشکالی هم نداره، جواب دادیم. رسیدیم به بحث بدا. بدا یک مسئله کلامی است، هیچ ارتباطی به بحث اصول نداره. اون تا بالاخره استطرادن بحث شده. فرق بین نسخ و بدا این هست که نسخ در عالم تشریع و قوانین شرعی مطرح میشه، حکمی قبلا آمده، مدتی هم مورد عمل قرار گرفته، حالا مصلحت جدید اقتضا میکنه که حکم عوض بشه. در مسائل تشریعی نسخ واقع میشه، اما بدا در مسائل تکوینی است. یه قومی مثلا بناس بهشون عذاب نازل بشه، ولی حالا توبه و استغفار میکنن، اون نزول عذاب به اصطلاح کنسل میشه، بدا حاصل میشه. ولی لذا مناسب هست که بعد از بحث نسخ در بدا هم اجمالاً بحث کنیم. بدا اگر بدون تدبر و تفکر و اندیشه عمیق مورد توجه قرار بگیره، یک بحث پیچیده است. خب بدا یعنی به نوعی کسی کاری رو تصمیم گرفته انجام داده، بعد فهمیده که این اشتباه، عوض میشه تصمیمش. خب اگر بدون عمق و اندیشه عمیق این مسئله مطرح بشه، خب در خداوند تبارک و تعالی یا بدا ممکنه حاصل بشه؟ چون بدا یه نوعی نشانگر جهل اون کسی است که در کار او بدا حاصل بشه با این اندیشه سطحی. اما اگر نه درست بیاندیشیم، عمیق فکر بکنیم، نه، بدا کاملا مسئله واضحیه، هیچ اشکالی نداره در تحولات عالم تکوین و خدای خالق عالم هستی هم در کارهاش بدا حاصل بشه، چون مستلزم هیچ گونه جهل و این چنین چیزها نیست اگر درست اندیشیده بشه. اون دو خب بعضی ها میگن بدا در کارهای خدا محاله، بعضی ها میگن ممکنه، ولی این نزاع یک نزاع لفظی است، نزاع معنوی نیست. بعدا انشاءالله در آخر بس محضرتون خیلی روشن عرض میکنه. اموری را قبل از آنی که وارد بحث بدا بشیم لازم هست مورد بحث قرار بدیم. یکی، بدا در لغت به چه معناست؟ بدا در لغت معنای حقیقیش این هست که چیزی که مخفی بود آشکار بشه. تقریبا بالاتفاق همه اصحاب لغت بدا را به همین معنا کردند. ظهور ما خفیه، بروز ما خفیه، چیزی که مخفی بود آشکار بشه، ظاهر و بارز بشه. آیات قرآن هم اینو کاملا برای ما روشن می‌فرماید. مثلا در سوره مبارکه جاسیه آیه 33 می‌فرماید و بدا لهم سیئات ما عملوا، آشکار شد بر مشرکین و منافقین و مجرمین. چه آشکار شد؟ آثار بد اعمالی که مرتکب شدند، آثار اعمال بدشون در عالم برزخ و قیامت براشون آشکار میشه. خب این بدا اینجا به معنای چه؟ یعنی اون چه که مخفی بود، پنهان بود، آشکار شد. یا در سوره مبارکه یوسف آیه 35 می‌فرماید ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. می‌فرماید که وقتی که اطرافیان عزیز مصر نشانه‌هایی که دلالت بر براءت حضرت یوسف و بیگناهی حضرت یوسف رو دیدند، آشکار شد براشون، آشکارشون بدا لهم، آشکار شد برای اونها من بعد ما رأوا الآیات، بعد از آنی که نشانه های دلالت کننده بر پاکی و پاکدامنی یوسف رو دیدند، آشکار شد برای اونها بعد از این داستان که ایشون را مدتی زندانی بکنن تا بالاخره این حرف و حدیث اجتماعی بخوابه. خب بدا به این معنا از خصوصیات انسان جاهل هست، کسی که به عواقب امور جاهل و نادانه، منتها اون بالاخره قضایای پنهان و ناپیدا آشکار میشه. ولذا بدا در قرآن به این معنا به خدا نسبت داده نشده، بلکه به غیر خدا نسبت داده شده. از جمله دو موردش را عرض کرد. پس بنابراین چون در کتاب الهی بدا به معنای لغوی و حقیقی خودش که آشکار شدن حوادث پنهان هست استعمال شده، در خداوند چنین چیزی نیست که چیزهای برای خدا پنهان باشه بعد آشکار بشه، ولذا بدا در قرآن هرگز به خدا نسبت داده نشده، چون محال است خدا که به عالم غیب و شهادت هست، به تمام عواقب، به گذشته و آینده آگاه هست و عالم هست، بدا به این معنا به او نسبت دادن محال است. این بدا به معنای لغوی. دوم مطلبی که باز در این رابطه لازم هست بهش مطلع بشیم روشنه، اینه که علم خداوند به تمام حقایق و حوادث و حوادث پنهان و آشکار محیطه. برای ما هست که بله بعضی از حوادث پنهانه، بعدن آشکار میشه، بعضی ها الان آشکاره، اما برای خداوند پیدا و پنهان یکیست. برای خدا اصلا چیز پنهان نیست، ولذا تمام خداپرستان بالاتفاق اعتقادشون این است که خداوند تبارک و تعالی عالمون به ما وقع و ما یقع. خدا هم به حوادثی که ما وقع هست واقع شده و حوادثی که ما یقع آینده واقع میشه. قبل از آنی که وقوع پیدا بکنه خداوند آگاهه، خداوند احاطه داره به تمام اشیا، به تمام حوادث، چه حوادثی که گذشته محقق شده، چه حوادثی که الان در حال تحقق پیدا کردنه، چه حوادثی که ممکنه میلیون ها سال محقق خواهد شد. برای ما پنهانه، برای خداوند گذشته و حال و آینده علی‌السواست. پس بنابراین در حق خداوند تبارک و تعالی جهل یا بروز و ظهور حوادث پنهان اصلا متصور نیست. آیات زیادی هم به این معنا دلالت میکنه. مثلا آیه 22 سوره مبارکه حدید: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هیچ مصیبتی، هیچ ناملایمات و حوادث ناگواری در زمین یا در وجود خود شما، در زندگی شما انسانها واقع نمیشه مگر اینکه الا فی کتاب، الا اینکه در این لوح محفوظ الهی نوشته شده، مشخصه. من قبل ان نبرأها، قبل از آنی که ما این حادثه را به مرحله ظهور و بروز برسانیم، خداوند متعال این رو میدونست. بله شما نمیدونید. بله این نذالک علی الله یسیر، برای خداوند این مسئله خیلی سهل و ساده است، برای شماها سخته، برای شماها علم به گذشته بسیار دور، به آینده دور و نزدیک برای شما بله مشکل، اما برای خداوند احاطه تامه داره به همه حوادث پنهان و آشکار. نیکست که پنهان میگیم یعنی نسبت به ما پنهانه، ولی برای خدا همه چه آشکاره. یا مثلا آیه مبارکه دیگر در سوره حدید که جزء اون هفت آیه اول سوره حدید که هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. بكل شیء علیم، این شیء چه حوادث گذشته باشه، چه حوادث آینده باشه، چه حوادث فعل باشه. یا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. خداوند متعال تمام اون چیزی که در زمین رسوخ میکنه یا از زمین خارج میشه و ما ینزل من السما و ما یخرج فیها، هر اون چیزی که از آسمان نازل میشود در الان یا در آینده یا به سوی آسمان عروج و صعود میکنه، خداوند میدونه. یعلم و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. پس این خیلی روشنه، احاطه علم الهی به تمام اشیا و حوادث، ولذا در وجود خدای سبحان چنین چیزی اصلا متصور نیست که یه چیزی مخفی بوده باشه برای او بعد آشکار بشه. نه، این برای ما که محدود علم ما، وجود ما، قدرت ما، بل برای ما این چیزی پیش پا افتاده است. اصلا ما گرفتاره چنین زندگی هستیم. خدا رحمت کنه، امام میگفت یکی از عیبه های بزرگ من این است که علم غیب نمیدانم. البته هیچ کس علم غیب نمیدونه، حتی انبیا و اولیا و ائمه، مگر اینکه خداوند بر او هم عنایت بکنه. اصالتاً علم به غیب، علم به حوادث آینده دور و نزدیک مخصوص خداوند متعال هست ذاتاً. اگر دیگران پیامبری، امام معصومی، ولی از اولیای الهی چشم بصیرت باز میکنه، از آینده خبر میده، اینها ممکن است، منتها بالعرض به عنایت الهی است. خب این هم مطلب دوم. مطلب سوم، ما بحث در بدا در دو مقام باید مورد بحث قرار بگیریم. یکی مقام ثبوت، دیگری مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام نفس الامر، مقام واقع. مقام اثبات یعنی ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. بدا در مقام ثبوت خدمت شما عرض کنم، توضیح اجمالیش این هست که همه الهیون بالاتفاق پذیرفتن که انسان میتونه اون چی که برای او مقدر شده تغییر بده. انسان یه موجود سرنوشت سازی هست. مثلا کسی گناهی کرده این گناه دستاورد شومی داره، بناس یه بلایی به سر او بیاد، بناس عمر او کوتاه بشه. انسان میتونه این سرنوشت رو تغییر بده، مثلا با صله رحم کردن، با صدقه دادن، با توبه و استغفار کردن سرنوشتشو عوض بکنه. هیچ کس در این مسئله مخالف نیست مگر یهودی ها. اینا میگن که محال است خداوند متعال اون چه که قلم قضا و قدر جاری کرده و نوشته برخلاف اون خداوند مشیتش تعلق بگیره و قضا و قدر رو تغییر بده. ولذا جمله معروفش این است که ید الله مغلوله، دست خدا دیگه بسته است. خداوند که خلق کرده عالم هستی را و حوادث در قضا و قدر نوشته شده دیگه قابل تغییر نیست. نه انسان میتونه سرنوشتش رو تغییر بده، نه خداوند مشیتش تعلق میگیره. اون چه که قلم تقدیر و قضا تقدیر کرده اون رو عوض کنه، نه خیر. آیه 64 سوره مبارکه مائده این فکر انحرافی یهود رو داره بیان میکنه. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها گفتن که دست خدا بسته است، همه چی تمام شده است. غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، دست اونها بسته است و بسته باد و مورد لعنت قرار بگیرن به خاطر این سخن مزخرفی که میگن. ولی یداه و مبسوطتان، بلکه دستان خداوند، البته خدا دست نداره، منظور اون قدرت و احاطه بی‌نهایت الهی، مبسوطتان دست خدا بازه. ینفق و کیف یشا، هر طوری که مشیت الهی اقتضا بکند خداوند انفاق میکنه، رزق روزی میده. ولی زمان ممکنه کسی یه گناهی کرده، بناس در یک تنگنای عجیب رزق روزی قرار بگیره، میاد توبه میکنه، استغفار میکنه، سرنوشتش عوض میشه، خداوند نعمت و رزق روزی فراوانی به او سرازیر میکنه. دست خدا بازه. ولیزیدن نکثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. خب کثیری از مفسرین ولو این مضمون این آیه رو مخصوص کردن به عطا کردن خدا و توسعه دادن در رزق روزی، لکن ائمه خدا اهل بیت پیامبر قول این ید الله مغلوله را تفسیر کردن به بالفراغ عن الامر، یعنی یهودی ها گفتن که دیگه خدا از کار فراغت پیدا کرده، کارش تمام شده، دیگه هیچ کاری نداره. اما آیه میگه نخیر، فراغی صورت نگرفته، خداوند عالم هستی را مقدر کرده، قضا و قدر رو مشخص کرده، اما کاملا مشیت الهی قابل تغییر و امکانش هست. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه روایت میکنه که حضرت فرمود کانو یقولون قد فرغ من الامر، یهودی ها پیوسته میگویند که خداوند فارغ از امر شده، فارغ از فعل و کار و تلاش شده، دیگه تمام کرده عالم خلقت رو. معروف از یهود این است که اینا انه سبحانه قد فرغ من الامر، خداوند دیگه از خلق و امر و از عمل دیگه فارغ شده. لا یبدل و لا یغیر ما قدره، اون چه که تقدیر شده دیگه خداوند تقدیر و تبدیل نمیده. فلا یزاد فی العمر و لا ینقص، چنین نیست که عمر کسی رو زیاد بکنه یا عمر کسی رو کم بکنه. ولذا از این اصل اینا استنتاج کردن که هم احکام شرعیه را نسخ کردن محاله، هم در امور تکوینیه نسخ کردن که بدا نام داره اونم محاله. اما نسخ احکام، احکام شرعیه تشریعیه که قبلا گفتیم نسخ، نه تنها ممکنه واقع هم شده، چندین آیم مثال زدیم که نسخ شده و هیچ اشکالی هم نداره، اما نسخ در تکوین خیلی روشن آیات قرآن رد میکنه این نظر غلط یهودی ها را که دست بستن خدا، دست بسته شدن خدا و به این معنا دیگه خلقت تمام شده، خداوند دیگه هیچ گونه تغییر و تبدیلی ممکن نیست مشیتش تعلق بگیره. نه، ببینیم که مثلا در سوره فاطر آیه اول می‌فرماید الحمدلله فاطر السماوات والارض، حمد و سپاس و ستایش مخصوص خداست که آفریننده آسمان ها و زمین و کهکشان ها و دریاها و صحراها و کوه ها و همه مخلوقات اوست که آفریده، تا میرسه آخر آیه یزید و فی الخلق ما یشاء، در عالم خلقت هر مقدار خدا مشیتش تعلق میگیره اضافه میکنه. ان الله علا کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر هست، قدرتش الان هم موجوده. چطور شما میگید دیگه نمیتونه تغییر، دیگه تغییر و تبدیل امکان نداره؟ نه. یا آیه 11 سوره مبارکه فاطر میفرماید و ما تحمل من انسا ولا تدعو الا بعلمه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. فرماید هیچ خانومی حامله نمیشه و وضع حمل نمیکنه مگر با علم الهی، با اذن الهی. و ما یعمر من معمر، کسی عمر طولانی نمیکنه یا عمرش ناقص نمیشه مگر بر اساس اون کتاب و سرنوشت الهی که صورت میگیره. ان ذلک علی الله یسیر، کاملا آیه مبارکه میفرماید که خداوند است که تقدیر کننده است، خداست که ممکنه برای کسی عمری را معین فرموده ولی اون عمر را طولانی تر بکنه یا کوتاه تر بکنه. مثلا خدمت به پدر و مادر در روایات هم داریم عمر را طولانی میکنه. آق والدین شدن، ظلم کردن، قطع ارحام، قطع صله رحم عمر را کوتاه میکنه. ولذا هم انسان میتونه سرنوشتش را عوض بکنه و هم خداوند تبارک و تعالی بر اساس ضابطه و عملکرد انسان برای انسان خیر و برکت نازل بکنه یا خیر و برکت رو قطع بکنه و نعمتهای داده شده را ازش بگیره. ولذا باید بگیم هو کل یوم فی شأن، هر ساعتی هر لحظه خداوند شأن مخصوص خودش رو داره. ولذا خداوند در رزق روزی، در عمر انسان زیاد میکنه، کم میکنه، همه اینها بر اساس اون مشیت حکیمانه و مصالحی که در حوادث عالم نهفته است. پس خداوند همچنان که به اون تقدیر سرنوشت اول آگاه و عالم سرنوشت را مقدر و معین کرده، همین خدا میدونه که بله این آقا که مثلا عمرش بناز 70 سال باشه، چون آقا والدین میشه تبدیل میشه به 60 سال، 10 سال عمرش کم میشه، یا چون خدمت به پدر و مادر میکنه، خدمت به فقرا میکنه، صدقه میده، توبه میکنه، تسبیح میگه، استغفار میکنه، عمر 70 سالش میشه 90 سال. هر دوتاشو خداوند متعال میداند. این چنین نیست که یک چیز مخفی هست آشکار می شود، نه، اون جهل و نادانی درباره انسان ها بله معنای لغوی بدا، اما در خداوند متعال نه. ولذا آیاتی که دلالت میکنه بر این که تقدیر الهی با اعمال بد یا خوب تغییر پیدا میکنه، این آیات در قرآن مجید مفصل وجود داره که دلالت میکنه تقدیر الهی با اعمال خوب یا اعمال بد انسان تغییر پیدا میکنه، منتها بر اساس یک ضابطه هست، نه اینکه یک هرج و مرجی در حوادث عالم وجود داره، نه اینطوری نیست. انشاءالله در جلسه بعدی این آیات رو بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.